أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روایت از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند مع القائم علیه السلام من العرب شیء یسیر، فقیل له ان من یصف هذا الامر منهم لکثیر، قال لابد للناس من ان یمحصوا و یمیزوا و یغربلوا و سیخرج من الغربال خلق کثیر. حضرت فرمودن که از عرب خیلی کم با ولی از صلوات الله علیه خواهند. به حضرت عرض شد که کسانی که اهل ولایت حضرت هند و اظهار ولایت حضرت رو میکنن که خیلی هم، حضرت فرمودن که مردم باید تصفیه بشن، خوب و بعدشون از هم جدا بشه، غربال بشن، و از غربال خیلی ها میرن بیرون، میرن تش خیلی نمیمون. بله، برای اتمام حجته، برای اینکه بعضی اینا اینقدر کل شق و در نفهمی، چون معیار نفهمی همون کل شقی و استکباره، قوغا هستن که اگه غیر عرب بود پیغمبر حد یه نفرشون بهش ایمان نمیاد. ولو نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین. آمریکا تو کشورشونه، پوست از کلهشون داره میکنه، وقتی به من برخورد میکنه میگه آمریکا خوب. گفتم تو همونه میخوای، تو بعد همون نجس کثیف یا خودش براتون مسلط باشه مستقیم، یا مثل صدام کثیف رو بر شما مسلط کنید. معیار عقل آقا، معیار غیر عرب نیست. خب عرض شد که در کلمات مرحوم آخوند اینجا نسبت حکمیه آمده، ما باید اینو اول تکلیفش رو روشن کنیم بعد وارد کلام آخوند بشیم. عرض کردیم که نسبت حکمیه در کلمات قبل از علامه طباطبایی دو تا کاربرد داره. گاهی گفته میشه نسبت حکمیه و منظور نسبت ناقصی است که ایجاب و سلب میاد روش، یعنی همون امر مشترک بین موجبه و سالبه. گاهی گفته میشه نسبت حکمیه و منظور خود رابطه. این در کلمات هر دوش به کار رفته. ما به نظرم میاد که اون معنای اول معنای نسبت حکمیه است، و اگر در دومی به کار میره به خاطر اینکه در دومی هم هست، یعنی نسبت حکمیه در دومی هم هست، برای اینکه وقتی رابطه ای وجود داره خب اون رابطه رو تحلیل که بکنید تحلیل میشه به ایجاب یا سلب به اضافه نسبت حکمیه. یعنی رابطه در قضیه چیزی نیست جز نسبت ایجابی یا سلبی که تعلق گرفته به نسبت حکمیه. یعنی شما وقتی زیدون عادلون با زیدون لیس به عادل رو ملاحظه میکنید، میگید خب دو طرف داره، زید و عادل، و یک نسبت ایجابی در زید و عادلون هست که مفاد هیئت یا مفاد کانه است. اگر کانه رو بیاریم زیدون کانه عادل، و زیدون لیس به عادل باز دو طرف داره و یه نسبت یا رابطه داره که اون رابطه رابطه سلبیه که مفاد لیس است و معناش سلب همون هویتی. پس در یک ما یک هویتی داریم که اسمشون زیر نسبت حکمیه در موجبه و سالبه به صورت یکسان هست، ولی اون رابط نیست. رابط عبارت است از یک نسبت تام، برای اینکه جمله جمله خبریه است و رابط در جمله خبریه مثل رابط بین صفت و موصوف نیست. اونجا رابط رابط ناقصه. وقتی میگیم زیدون العالم یه نسبت ناقصی حاکمه اونجا، ولی وقتی میگیم زیدون عالمون یه نسبت تامیه. رابط همین نسبت تامه. و در اونجا هم که میگیم زیدون لیس به عالم، رابط یک نسبت سلبی تامه. ولی تحلیلش که میکنیم، تحلیل میشه به ایجاب نسبت حکمیه یا سلب نسبت حکمیه. حالا یشهد و لما ذکرناه فی تفسیر نسبت الحکمیه شواهد اربعه، چهار تا شاهد بر این تفسیر هست. یک، اذعانهم به تعلق الایجاب و سلب بها. میگن نسبت و حکمی اونیست که مورد ایجاب و سلبه، ایجاب و سلب به او تعلق میگیره. یکی فراج یکی تحریر القواعد المنطقیه، یعنی همون شرح شمسیه مال قطب رازی، صفحه 30، صفحه 30 اونجا داره که و اما الحکم فهو اسناد و امر الی آخر ایجابا و سلبا، و الایجاب هو ایقاع النسبه و سلب هو انتزاعها. فاذا قلنا، اولا اینجا خودش داره که ایجاب یعنی ایقاع النسبه، ولی نداره نسبت حکمیه، اما بعد تصریح میکنه به اینکه منظور از این نسبت نسبت حکم و سلب هو انتزاعها. فاذا قلنا الانسان کاتب و لیس بکاتب، فقط اسندنا الکاتب الی الانسان و اوقعنا نسبت ثبوت الکتابت الی و هو الایجاب، او رفعنا نسبت ثبوت الکتابت ان و هو السلب، فلابد ها هنا ان یدرک اولا الانسان ثم مفهوم الکاتب ثم نسبت و ثبوت الکتابت الی الانسان ثم وقوع تلک النسبه او لا وقوعها، فادراک الانسان هو تصور المحکوم علی و الانسان المتصور خود محکوم علی و ادراک الکتابه و تصور المحکوم به و الکاتب و المتصور محکوم به و ادراک و نسبت ثبوت الکتابت اولا ثبوتها و تصور نسبت الحکم. خب آخه علامه هیچ که این حرف رو نزده، اون رو ما اصلا به عنوان این که یه قولی مقابل خودمون میگیم، علامه اومده تفسیری کرده نسبت حکمیه رو به یه چیزی که اصلا به قضیه مربوط نیست، در حالی که اینا دارن بحث قضیه رو مطرح.
قسمت هم دارن که نسبت حکمیه یک معنای
بله 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 داره. بله بله چرا دیگه گفتیم وقتی تشو نداشتید گفتیم نیست. اصلا تقسیم قضیه به سه قسم بر اساس نسبت حکمیه است. یعنی اگه نسبت حکمیه اتحاد باشه میشه قضیه حملی، اگه نسبت حکمیه استصحاب باشه میشه قضیه متصله، اگه نسبت حکمیه عناد باشه میشه قضیه منفصل. نه نیست، گفتیم وقتی اصل رو تحلیل کنیم به اون میرسیم، ولی ما اصل داریم در خود قضیه، فقط موضوع و محمول و رابط داریم نیست. بله همینو میگیم اتفاقا. بله بله همین. بله حالا اون ما شاهدمون در این جهتشه، ولی هم که میفرمایید این لفظ حکم خیلی رهزن شده. حکم که به معنای ایجاب و سلبه در تفسیر خود تصدیق آوردن، در حالی که تصدیق این حالا توضیح میدیم. بله باز در همین تحریر القواعد المنطقی صفحه 235 236 و صفحه 235 236 فرموده و هاذه نسبه ان کانت نسبتا بها یصح ان یقال ان الموضوع محمول فالقضیه موجبه چقولنا الانسان هیب و ان کانت نسبتا بها یصح ان یقال ان الموضوع لیس بمحمول فالقضیه سالب. این اصل متن مال ارمویه. بعد قطب رازی شارح میگه هاذا تقسیم ثان للحملیه به اعتبار نسبت الحکمیه، فتلک النسبه ان کانت نسبتا بها یصح ان یقال الموضوع محمول کانت القضیه موجبه، و ان کانت نسبتا بها یصح ان یقال الموضوع لیس بمحمول، تا میرسه به این که فالصواب ان یقال الحکم فی القضیه اما به ان الموضوع محمول او به ان الموضوع لیس بمحمول، او یقال الحکم فیها اما به ایغاء النسبه او به انتزاعها. شاهد ما در اینه، والا در کلمات قبل چون گفتیم درباره نسبت حکمی کلمات مضطربه، اون قبلیاش ظهور داره در این که اصلا نسبت حکمی یعنی رابط، اما این آخر میفرمایند که فالصواب ان یقال بعد از توضیحاتی که داده گفته اینطوری بگی الحکم فی القضیه اما به ایغاء النسبه او به انتزاعها، یا حکم میکنید به این که نسبت تحقق داره یا حکم میکنید به این که نسبت تحقق نداره. ببینید نسبت یعنی همون نسبت حکمیه است که ایغاء و انتزاع میاد روش. در کشاف و اصطلاحات الفنون هم که معمولا او از خودش چیزی نمیگه، از جاهای مختلف از کتابهای چیز نقل میکنه، اونجا در ذیل ماده ذیل این کلمه داره که بین بین بلیا المخففت ساکنه و هما اسمان جعل اسمن واحدا و بنیا علی الفت، یقال هاذا بین بین ای بین الجیده و الردی و الهمزت المخففه یسما همزت بین بین، عرب همزه رو با تخفیف تلفظ میکنه و اون حمزه‌ای که تلفظ شده به صورت بین بین بهش میگن حمزه بین. قال الصرفیون بین بین هو تسهیل، اونم کار نداریم. و قد یطلق علی نسبت الحکمیت التی اخترعها المتأخرون، این متأخرین ان که نسبت حکمیه رو از حکم به یا ایجاب و سلب جدا کردن. و التی هی مورد الایقاع والانتزاع، که این نسبت محل ورود ایجاب و سلبه. کما فی سلم، اون سلم یکی از کتابای منطقیه که هنوزم در حوزه های اهل سنت متن درسیه و غیره. باز در کشاف و اصطلاحات الفنون، بله، چون بین بین دیگه بین موضوع معمونه. و جلد باز در همین کشاف و اصطلاحات الفنون ذیل النسبه، ذیل النسبه باز اونجا داره که و منها، یعنی من معان نسبه، که میشه جلد دو صفحه 1960، جلد دو صفحه 1960 وقتی 1690 اشتباه کرد 1690 داره. و منها ای، یعنی من معان نسبه مورد الوقوع و لا وقوع. قبلش توضیح داده که منظور از وقوع و لاوقوع وقتی میگن یعنی همون ایجاب و سلب، لذا دنبالش گفته و مورد الایجاب و سلب. یکی از معانی نسبت اونیست که مورد ایجاب و سلب قرار میگیره. و یسمی نسبتا حکمیتا و نسبتا تقییدیتا و نسبت بین بین و هی رابطتون بالعرض، میگه این رابطه به ذات نیست. علام آقال المولوی عبدالحکیم فی حاشیت القطبی فی روابط الغزایا گفته عبارتش اینه: الرابطو به ذات ای بلا واسطه و الوقوع و لا وقوع، یعنی رابط همون ایجاب و سلب در قضیه. و اما نسبت الحکمیه به معنا مورد الوقوع و لا وقوع فانما هی رابطتون بالعرض، ای بهش میگن رابطه به دلیل اینکه متعلق اون رابطه است، اون رابطه اصلی قضیه، اون نسبت تام خبریه، این نسبت نسبت ناقص. باز مدرس زنوزی، مرحوم آقلی مدرس، در رساله الوجود الرابطی، رسالت الوجود الرابطی که در مجموع مصنفات حکیم مؤسس چاپ شده جلد دو، بله نمیدونم جلد چندش میشه، فکر میکنم جلد دو باشه، صفحه 149، صفحه 149 یه. و اما نسبت الحکمیت الاتحادیه فهیل اتحاد العالی، یعنی اتحاد او حرفی، یعنی همون نسبت اتحاد. الملحوظ لتعرف حال المحموله مع الموضوع، که اون رو شما ملاحظه میکنید برای اینکه حال موضوع با محمول رو بفهمید. و هو قابل لتعلق الایجاب و سهل، اوست که قابلیت داره که ایجاب بهش تعلق بگیره یا سهل. خب اینا نشون میده که نسبت حکمیه همون نسبت ناقصه که وقتی ایجاب و سلب بهش تعلق میگیره میشه نسبت تام. این یک. شاهد دوم، شاهد دوم اذعانهم به مغایرتها للرابطه، خب دیدید که دو تا تفسیر گفتیم هست، گاهی نسبت حکمیه گفته میشه به معنای همون نسبت ناقص، گاهی هم به معنای نسبت تام. خب اگر جاهای زیادی میبینیم خودشون میگن که نسبت حکمیه غیر رابطه است، خب پس معلوم میشه که اونجایی که نسبت حکمیه را به معنای رابطه به کار بردن، اون در حقیقت یه نوع مسامحه از باب اینه که تو رابطه نسبت حکمیه هست. میر داماد فراج الافق المبین، الافق المبین صفحه 113-114 اونجا فرموده که الوجود و رابطی، میدونیم که تا قبل از آخوند هم به وجود رابط میگفتن وجود رابطی، هم به وجود مثل عرض وجودهای فی نفسه لغیره میگفتن وجود رابطی. استاد آخوند این پیشنهادو کرد که بیان به اون اولی بگن رابط و به دومی بگن رابطی. خود آخوندم تو اسفار همین پیشنهادو میکنه که برای اینکه این خلط نشه و باعث اشتباه نشه و مغالطه ای پیش نیاد، اون رابط، اون اولی رو بگن رابط، دومی رو بگن رابطی، که دیگه بعد همینطوری شده. رضا حاجی هم میگه ان الوجود رابطون و رابطی ثمت نفسیون فهاک وزن. حالا عبارت میردم باید اینه: الوجود و رابطی یقع و به حسب اصطلاح صناعه علا معنیین به اشتراک لفظ. یعنی رابطی لفظ مشترکی به دو معنا به کار میره. احدهما ما یقابل الوجود المحمول، یکی اونی که مقابل وجود محموله. ما یه وجود داریم که محموله، میگیم الانسان موجودون، اون معنای اسمیه. اما یه معنای دیگه داریم که اسمی نیست، و هو ما یقع رابطتن فی الحلیت الحملیه، اونی که رابطه است در حملیه های حالا مرکبه، چون در بسیطه ایشون میخواد بگه نیست. حالا ما در بسیطه هست یا نیست کار نداریم، فعلا مهم اینه که ما یه رابطه ای داریم. بعد میگه ورا عن نسبت الحکمیت الاتحادیت التی هی فی جملت العقود، این غیر نسبت حکمیه ایست که در همه عقود هست. یعنی چه؟ یعنی نسبت حکمیه اختصاص نداره به موجبه، اختصاص نداره به حملیه. نسبت حکمیه همه جا هست، اما وجود رابط که رابطه قرار میگیره فقط مال حملیه است، چون در شرطیه وجود رابط نداریم. در شرطیه رابط داریم ولی رابط وجود نیست، یعنی مفهوم است نیست، اون مفهوم اگر هست. رابطه اونجا چیز دیگه ایه. بنابراین اینجا الان تصریح میکنه، میگه وجود رابطی که بعد پیشنهاد میکنه خود ایشون که خوبه اینو بگیم رابط و نگیم رابطی، اونیست که رابطه قرار میگیره در حلیه حملیه غیر از نسبت حکمیه اتحادیهی که تو همه عقود هست. خب این خیلی روشن نشون میده که اینا دوتان. این همین تعبیر در کلمات آخوند اومده، چون همین مطالب و همین عبارات افق المبین رو آخوند در اسفار آورده، داره اطلاق الوجود رابطی فی صناعاتهم یکون علی معنیین احدهما ما یقابل الوجود المحمولی و هو ما یقع رابطتن فی الحملیات الایجابیه، در حملیه های موجبه. ورا عن نسبت الحکمیت الاتحادیه التي هي تكون فی جمله العقود، یه نسبت حکمیه هم تو سالبه هست هم تو موجبه، اما وجود رابط فقط مال حملیه موجبه. چرا؟ چون در سالبش تو همین فصل هم میره داماد هم شاگردشون خود آخوند میگن عدم رابط هست، حالا اینم یه چیز جالبیه که اونجا میگن در سالبه عدم رابط هست، عدمی که رابطه، العدم و رابط. ولی بعد تو همین فصلی که حالا ما میخوایم شروع کنیم بفرمان عدم رابط نمیتونه باشه. حالا اینم قابل توجهه ولی فعلا اونو کار نداره. بله، ما توجیه کردیم دیگه، گفتیم که نسبت حکمیه رو میگن همون رابطه از باب همون حرفی است که نقل کردیم که گفتن این رابطه بلعرضه، یعنی چون در رابطه هم نسبت حکمیه هست میان میگن نسبت حکمیه رابطه است. در حقیقت رابطه قضیه نسبت حکمیه نیست، نسبت حکمیه در رابطه هست. یعنی وقتی رابطه شما دارید، خب رابطتون چیه؟ نسبت ایجابیه ایست که تعلق گرفته به همون نسبت حکمی، یعنی به هویت، یا تعلق گرفته به اتصال، یا تعلق گرفته به انفصال. نه خیر، فقط ما عباراتشون نقل کردیم، جزو قائلین نه. آدرس اسفار فصل نهم از منهج اول، از مرحله اول که میشه جلد 1 صفحه 92. و اسفار جلد 1 صفحه 92. عبارات تقریبا عین همه، یه کمی و بالاخره آخون تصرف کرده و عبارات روانتر و گویاتر کرده. مثلا او داره فی الحلیت الحملیه، ایشون میگه نه، فی الحملیات الایجابیه، چون وجود رابط مال موجبه است، مال سالبه. خود میرداماد هم داره که عدم رابطه، یعنی اونجا عدم رابطه. حالا اونو فعلا کارش. شاهد سوم اینه که ما ذکرو من انن نسبت الحکمیه ثبوتیتون فی کل قضیت موجبتن کانت اوصال. یعنی آقا نسبت حکمیه ثبوتیه، چه در موجبه چه در سالبه. همین الان عبارتی که از آخوند خوندیم همینو میفهمون. عبارتی از آخوند خوندیم داره که ما یقابل الوجود المحمولی و هو ما یقع رابطتن فی الحملیات الایجابیه ورا عن نسبت الحکمیت الاتحادیه التي هي في جمله العقود. نه، یه جای دیگه است. حالا پس الان اون زارن تو اونجا نیست، از اتحادیه میشه ولیکن حالا الان عرض میکنیم. بله، الان تو همین فصلی است که الان میخوایم بخونیم. فراز خب ثبوتیه در هر قضیه یعنی چه؟ اول پیش از این توضیح بدیم. ثبوتیتون ای انل ایجاب انما هو ایجابون لثبوت تلک النسبه و سلب انما هو سلبون ایزن لثبوت ها. فاذا قلنا الانسان و کاتبون، النسبت الایجابیه لیست الا ایجاب ثبوت الکتابت لزید و ازا قلنا زیدون لیس بکاتب فنسبت السلبیه لیست الا سلب ثبوت الکتابت لزه. یعنی هر دو به ثبوت میخوره، یعنی ایجاب میاد ایجاب میکنه همون ثبوت را، سلب میاد سلب میکنه ثبوت را. لذا گفتیم که نسبت حکمیه در موجب و سالبه فرق نمیکنه، نسبت حکمیه اونی که فرق میکنه رابطه است. رابطه در قضیه موجبه نسبت ایجابیه تامیه و در سالبه نسبت سلبیه تامیه. فراج یکی، فراج یک الافق المبین، صفحه 119. در صفحه 119 عبارت مرحوم میرداماد اینه: انی مصوبون سلف الفلاسفه فی ما عقلوا ان نسبت الحکمیت فی کل عقد موجبا کان او سالبا ثبوتیتون. من تصویب میکنم گذشتگان فلاسفه رو در اون چی که فهمیدند، که اون چرا فهمیدن این بود که نسبت حکمیه در هر عقدی، یعنی در هر قضیهی موجبن کانا او سالبا، این هر قضیه موجبه یا سالبه باشه، نسبت حکمیه ثبوتیه است. این همین حرف رو آخوند در همین جلد یک صفحه 428 آورده و اصفا جلد یک صفحه 428 می‌فرمایند که الفلاسفه المتقدمون الا ان نسبت الحکمیه فی کل قضیه موجبتا کانت و سالبه، همون مطلبه منتها با یه عبارت خیلی روان، ثبوتیتون. فلاسفه متقدم بر اینن و بعدم خود ایشون میخواد بگه این حرف فلاسفه متقدم درسته. او از اول گفته حرف درست استاد، ولی ایشون اول حرف رو نقل کرده بعد حرف مخالفین رو نقل کرده و مخالفین رو رد کرده. بعد خود علامه طباطبایی هم رو این تأکید میکنه، فرموده که علامه طباطبایی فصل هفتم از مرحله 11 از بدایه فصل هفت مرحله 11 اونجا فرموده که بل مشهور ان القضیه الموجبه مؤلفه من الموضوع والمحمول والنسبه الحکمیه والحکم باتحاد الموضوع والمحمول، وان القضیه السالبه مؤلفه من الموضوع والمحمول والنسبه الحکمیه الایجابیه. یعنی همون نسبت حکمیه ای که در موجبه بود در سالبه هم همونه، ولا حکم فیها. اون دیگه بله؟ خب بله، میخوام در این ایجابی بودنش، ولی این که ایشون نسبت و حکمیه رو چیز دیگه میدونن غیر اونی که ما میگیم، اون از فرمایشات خودشون و به اضافه شرح حضرت استاد آیت الله جوادی دامت الله اونطور استفاده میشد. و شاهد چهارم، و شاهد چهارم ما حکوه عن الفارابی من رجوع جمیع الوحدات السمانیت المشترطت فی التناقض الى وحدت نسبت الحکمیت. یه چیزی رو از فارابی تو کتاب‌های منطقی متعدد نقل کرده و اون این که در بحث تناقض میگن آقا باید بین دو قضیه متناقض در 8 جهت وحدت باشه، موضوع و محمول و نسبت، نمیدونم اضافه و فعل و قوه و زمان و مکان و اینا رو میگن. بعد میگن که فارابی در بعضی از گفته‌هاش گفته که این هر ما رو نمیخواد، این 8 رو نمیخواد، که فقط یه چیز بگو، بگو اون نسبت حکمیش یکی باشه. چرا؟ برای اینکه اگه موضوع فرق کنه، خب نسبت حکمیه، نسبت حکمیه ای که بین زید و عدالت هست فرق داره با نسبت حکمیه ای که بین امر و عدالت. اگه محمول فرق کنه همینطور، اگه زمانش فرق کنه باز نسبت حکمیه فرق میکنه. چرا؟ چون نسبت حکمیه تابع طرفینشه. اگر طرفینش فرق کرد یقینا نسبت فرق میکنه. پس گفته که تمام وحدات برمیگرده به وحدت نسبت حکمیه. فنسبت الحکمیه لابد ان تکون واحدتا فی الموجبت و سالب. پس دیگه نسبت حکمی رابطه نیست، چون رابطه اگه باشه رابطه موجبه ایجابیه، رابطه سالبه سلبیه. اون نیست که میگن در تناقض باید فرق کنه، در اونجا میگن شرط در تناقض اختلاف در کیف. پس نمیشه بگی آقا نسبت حکمیه یعنی رابطه، بعدم حرف فارابی رو نقل کنی و تصویب کنی. همه ی آقایونی که حرف فارابی رو نقل کردن هیچ که متعرض نشده که آقا این حرف درست نیست، همه گفتن فارابی اینطور گفته و ظاهر این که ردش نکردن این است که یعنی حرفش هم درسته. خب پس باید نسبت حکمیه در موجبه و سالبه یکسان باشه، به ان تکون عبارتن اما ذکرنا من انهن نسبتون ناقصتون لتی ترد و علیهل ایجاب و عوسته. فراجه یکی در شرح حکمت الاشراق شهرزوری صفحه 89 اونجا نگفته فارابی، گفته و قیل ان الکل یعنی جمیع وحداتی که مشروط است در تناقض یرجع الی اتحاد نسبت الحکمیه المتحدت من جمیع الوجود، که باید از همه جهت نسبت حکمیه یکسان باشه تا بشن نقیزین. فا این انتصاب احد شیعین المعینین الالآخر کل حیوانیه الالانسانیه غیر انتصاب غیرها من المحمولات اله. چون نسبتی که یه موضوع با یه محمول داره غیر از این نسبتی است که همین موضوع با محمولای دیگه داره. و همینطور شرح حکمت الاشراق قطب شیرازی، اونم صفحه 84 داره. فهازهی سمانیت و شروط یشترت اتحاد القضیت این فی حال تتناقضا و ذکر الفارابی، وسطش من حذف میکنم، فی بعض تعلیقاته انه یمکن رد الشرائط کلها الى امر واحد و هو الاتحاد فی نسبت الحکمیه، و توضیح داده خیلی بیشتر از توضیحی که شهرزوری داده. باز همین قطب شیرازی در صفحه 85 و صفحه 85 اونجا فرموده که ثم یلزم منه ای من الاختلاف المذکور لاستلزام الاتحاد فی نسبت الحکمیه ان لا یجتمع صدقا ولا کذبا. یا اگر این اختلاف رو داشتن که یکی موجبه بود یکی سالبه، چون تناقض مستلزم اتحاد در نسبت حکمیه است، دیگه اینجا معناش اینه که من حرف فارابی رو چیکار کردم؟ پذیرفتم. این که ما عرض میکنیم همین که رد نکردن کافیه، ولی این تعبیر تصریح به اینه که من قبول کردم حرف فارابی رو. و باز تحریر القواعد المنطقیه، تحریر القواعد المنطقیه صفحه 327 تا 329 دیگه. فهازهی سمانیت و شروط ذکر حل قدمال تحقق تناقض، بعد میگه و رد حل فارابی الى وحدت واحده و هی وحدت نسبت الحکمیه حتی یکون السلب واردن علن نسبت التي ورد علیها الایجاب. یعنی اولا این شاهد بر اون قسمت اوله که گفتیم که نسبت حکمیه چیزی است که ایجاب و سلب برش وارد میشه، و هم این که نسبت حکمیه رابط نیست، نسبت حکمیه خود ایجاب و سلب نیست، نسبت حکمیه یه چیزیه که در دو قضیه متناقض یکسانه. و همینطور قطب رازی در شرح مطالعه، شرح مطالعه صفحه 168 میگه و یمکن رد جمیع الوحدات، این معناش پذیرشه، و یمکن رد جمیع الوحدات الى وحدت واحدت یا وحدت نسبت الحکمیه بحیث یکون سلب واردن على نسبت الایجابیت التي ورد علیها الایجاب. اولا اون نسبت ایجابیه، اینجا هم داره میگه نسبت حکمیه ایجابیه، یعنی سلب میخواد بیاد اون نسبت ایجابی رو برداره، ایجاب میخواد همون نسبت ایجابی رو اثبات کنه. باز
نه، چهار تا شاهد.
بله بله، برای هر چهار تا. و یکی هم شهرزوری در الشجرت الالهیه، الشجرت الالهیه صفحه جلد یک، جلد یک صفحه 175 یه ورد ابو نصر الفارابی جمیع الشرائط الى شیء واحد و هو اتحاد نسبت الحکمیه و قال به انها اذا اتحدت من جمیع الوجوه حصل التناقض. پس بنابراین با این توضیحاتی که دادیم به نظر میاد که باید نسبت حکمیه رو همینطور تعریف کرد، اون نسبت ناقصی که بین موجبه و سالبه مشترکه و ایجاب و سلب برش وارد میشه. و السلام علیکم.